بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن كريم طبق گفتار پیغمبر عظیم الشأن اسلام که همه حقایق قرآن در قلب مبارکشون نازل شد و این قلب افق طلوع همه اسرار و لطائف و اشارات و حکمت‌های این کتاب بود، سفره خداوند که بدون استثناء برای همه انسان‌ها در همه زمان‌ها قرار داده شده. خداوند نفرموده کی حق داره سر این سفره بنشینه، کی نباید کنار این سفره قرار بگیره. در قرآن مجید می‌فرماید و رحمتی وسعت کل شیء، مهربانی من، رحمت من، محبت من کل شیء رو فرا گرفته. خیلی خطرناکه که انسان از خداوند غفلت داشته باشه، ندانه او کیست و رابطش با عالم چیه و برای انسان تا روز قیامت سر این سفره چه تدارکاتی دیده. به روایتی حضرت صادق علیه السلام دارن می‌فرمایند چه بدبخت اون انسانی که 60 سال 70 سال از عمرش بگذره و نفهمه و در این عالم نفهمی هم بمیره. تو این عالم نفهمی وقتی بمیره همون لحظه اول مرگش که به معنای انتقال به عالم بعده، در تاریکی قرار میگیره. یه عربی اومد پیش پیغمبر، خیلی روایت با ارزشی، روایت مهمیه، گفت یا رسول الله منو موعظه کن، یه موعظه‌ای که برای دنیا و آخرت من سودمند باشه. کل موعظه پیغمبر به این عرب یه خط نمیشه، یعنی بنویسنش یه خط نمیشه، نصف خطه. پیغمبر یا امام همینه که یه دنیا معنا رو در یه جمله، در نصف خط، در یک خط می گنجونه. حضرت فرمودن ایاک و ظلم، فإن الظلم ظلمات یوم القیامه. من به تو سفارش میکنم که از ستمکاری بپرهیز، چون ستمکاری در قیامت به صورت تمام تاریکی ها برات در میاد. ایاک و الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامه. خب مردم ابتداعا این روایت رو که از امثال من میشنون، یه مرتبه ذهنشون میره سراغ همه فرعون‌های تاریخ، همه نمرودهای تاریخ، همه ستمگران تاریخ، از زمان آدم، از زمانی که قابیل ظلم کرد تا الان. در حالی که اگه در این روایت دقت کنیم، یه مورد ظلمم ظلم کردن به خوده، که پروردگار در سوره احزاب آخرای سوره در آیه امانت می‌فرماید و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، که اهل معرفت این آیه رو این گونه معنا میکنن که انسان در حالی که شأنش، طبیعتش، خلقتش این بوده که عادل باشه، با انصاف باشه، طبع آفرینشش، یعنی زیباس حرفشون، یعنی خدا یک نفر رو گلشو آمیخته با ظلم کردن قرار نداد. من شأنه ان یکون عادلا، ولی به علل نفسانی، به علل شهوانی، به علل خواسته های نامشروع و غیر منطقی بسیار ستمکار شد، ظلوم بر وزن فعول، به احتمال قوی از نظر ادبیات عرب صیغه مبالغه است. شأن آفرینش انسان این بوده که این مدتی که در دنیا زندگی میکنه عادل و با انصاف زندگی بکنه، ولی به این شأنش پشت پا زد، این شأنش رو لگدمال کرد، این شأن به این با عظمتی رو به هیچ گرفت و اومد بسیار ظالم شد. خب یه مورد ظلم، یه مصداق ظلم، ظلم به خوده. ممکنه یه نفر به احدی ذره ظلم نکنه ولی به خودش ظالم باشه، و بدترین ظلمم اینه که نفهمیشو و نادانیشو نره با داروی معرفت علاج بکنه، در حد خودش بره خداشناس بشه، پیغمبر شناس بشه، قیامت شناس بشه، تکلیف شناس بشه، نفهم بمونه، نفهم بمیره، با این ظلمی که به خودش کرده وقتی وارد قیامت بشه ببینه که در انواع تاریکی ها قرار داره. از ظلم هو از ظلمات یوم القیامه، حالا تو اون تاریکی اصلا قدرت دیدن نعمتهای بهشت رو نداره، نه اینکه نعمتهای بهشت پیدا نیست، هشت طبقه بهشت یا هشت درجه بهشت که امیر المؤمنین می فرماید در یه سطح صافه، طبقه طبقه رو هم نچیده خدا بهشت، در یه سطح صافه، پهنای این سطح صاف دو بار، یکی در سوره آل عمران، یکی در سوره حدید، که مطابق پهنای کل آسمان ها و زمین، سار او الى مغفرت من ربکم و جنت عرض و السماوات و الارض، تا الانم کسی پهنای آسمان ها و زمین رو درک نکرده، نفهمیده، امکانم نداره به هیچ عنوان. یه روایتی هست، خیلی روایت جالبیه، من بچه‌ام که بودم از منبریای قدیم میشنیدم این روایتو که در کتابها ذکر شده، به احتمال قوی تو تفسیرهای قدیم در ذیل همین سوره آیه آل عمران و آیه حدید، که جبرئیلی که پروردگار از او چند تا تعبیر در قرآن داره، یکیش اینه، شدید القوا، نیروهای او بسیار بسیار قویه، خیلی قویه از نظر نیرومندی، که در روایات داره وقتی برادران یوسف پیراهن یوسف رو از بدنش در آوردن و انداختنش تو این چاه بیرون کنعان تو بیابون. حالا میله چاه تا سر آب چند متر بوده نمیدونیم، ننوشتن. شما حالا فرض کن که از سطح زمین تا آب لوله 20 متر بوده. خب وقتی انداختنش، یعنی یوسف به محض اینکه سرازیر شد تو چاه و جسم سنگین وقتی میاد پایین خیلی سریع میاد پایین، جبرئیل در عالی ترین مقام ملکوت قرار داره. حالا این عالی ترین مقام ملکوت تا زمین فاصله چقدره؟ میلیاردها کیلومتره. در اون مقامی که او هست، بالاترین مقام، خداوند به او فرمود یوسفو بگیر که با سر نیفته بخوره به دیوار، به سنگ و بمیره. یوسف که سرازیر شد به میان چاه، در 15 متر مونده به آب، جبرئیل گرفتش آروم گذاشتش روی سنگی که از آب یه خوده بالاتر بود. این قدرت پرواز جبرئیل که از سر جاش برای گرفتن یوسف حرکت میکنه، این میلیاردها کیلومتر رو 3-4 ثانیه میاد. یعنی نور در مقابل حرکت جبرئیل هیچه، هیچ. نور خورشید وقتی از مشرق زمین طلوع میکنه، نورش که میخواد به زمین برسه فاصلش با زمین 150 میلیون کیلومتر، نورش هم ثانیه‌ای 300 هزار کیلومتر حرکت میکنه، چند دقیقه میکشه تا برسه به زمین. اما سرعت نور بیشه سرعت جبرئیل، پوچ، هیچ. یه روز به پروردگار عالم گفت من میخوام از اول بهشت تا آخرشو ببینم. خطاب رسید برو ببین، ولی من باید قدرت تو رو اضافه کنم. چند برابر؟ صدها برابر قدرت تو اضافه کنم که پرواز میکنی بتونی این پهنای بهشت رو طی بکنی. خب قدرت اضافه شد، حرکت کرد. داره در روایات 900 هزار سال اونجا رو حرکت کرد. عرض کرد خدایا به چقدر این پهنای بهش رسیدم؟ خطاب رسید بازم حرکت کن. یه 900 هزار سال دیگه رفت، گفت یه نزدیک آخرش. خطاب رسید حرکت کن. یه 900 هزار سال دیگه حرکت کرد، با صدای بلند به خودش گفت من چقدر راه رو اومدم. یکی از کارگردونای بهش که اسمشون خازنه، خازنان بهش تو روایات هم هست، تو آیات هم هست، خزانه جهنم، کارگردونا، یه دونشون سرشو بلند کرد گفت از محوطه من هنو بیرون نرفتی. حالا میلیاردها دیگه خازن تو بهشته، که باید تیکه تیکه هم محبته های اینا عبور بکنی. این 3 بار 900 هزار سال با این قدرت پروازت از منطقی من او بیرون نرفتی. گو خدای ما برگردیم سر جامون، خطاب رسید برگرد، مگه تو قدرت داری پهنای بهشت رو سیر بکنی؟ اون وقت این بهشت رو خدا گذاشته برای این جنس دوپا. این جنس دوپا هم 4 تا دیگه پا قرص کرده از زمان قابیل تا حالا که از این بهشت فرار کنه بره به جهنم. این نفهمیه، این ظلمه، این ظلمه که آدم 70 سال 60 سال به عددی که امام ششم میفرماید تو دنیا زندگی کنه نفهمه و در این فضای نفهمی بمیره و در این فضای نفهمی هم وارد عالم آخرت بشه. یه جمله امیرالمؤمنین دارن واقعا دردآوره: الناس نیامون. الناس الف و لامش به معنی کل، که البته متخصصین در اینجا اینجوری معنی میکنن که 99% مردم. الناس نیامون، مردم خیلی عجیبه. امیرالمؤمنین نمیگه نائمون خوابن، میگه الناس و نیامون، مردم خود خوابن. اگه میگفت نائم یعنی بیدار میشن، اما الناس و نیامون یعنی بیدار نمیشن، بنام ندارن بیدار بشن. حالا 124 هزار پیغمبر فریاد بزنن. تو قرآن مجیده که امت هر پیغمبری بهش میگفت به خودت و هر قانونی و هر حلالی و هر حرامی و هر مسئلهی اووردیم ما کافریم، قبولت نداریم، نه خودتو نه آوردهاتو، انا به ما ارسلتم کافرون. نه خودتو قبول داریم نه آوردهاتو قبول داریم. یه عده اینجور هم 124,000 پیغمبر با رساترین صدا داد بزنن بیدار شو، 12 امام داد بزنن بیدار شو، اولیاء خدا داد بزنن بیدار شو، عالمان ربانی فریاد بکشن بیدار شو. امیرالمومنین میگه نائم نیستش که بیدار بشه. نائم با زنگ ساعت یا با یه صدا بیدار میشه. الناس و نیامون، مردم شدن خود خواب. خود خوابو که خواب نمیشه بیدار کرد، خواب خوابه، خواب که بیدار نمیشه، خواب خواب. خب کی بیدار میشن؟ اذا ماتوا انتبهوا، وقتی که از دنیا رفتند و مردن هوشیار میشن، که اونجا دیگه هوشیاری اصلا برای آدم کاری انجام نمیده. چون وقتی وارد اونجا میشه پیغمبر میفرماید پیچیده به تمام تاریکی هاست. حالا بیدارم میشه، میبینه که کلش تاریکیه، کاری نمیتونه بکنه. قدرت عمل بعد مردن از مردم سلب میشه. فإنکم الیوم فی دار عمل ولا حساب. امروز که شما در دنیایید زمینه عمل کردن براتون فراهمه. و قدن فی دار حساب، فردای قیامت زمان رسیدگی به اعمال، ولا عمل جای عمل کردن نیست. همین امروز بعد منبر شما این سوره نون و القلم رو بردارید بخونید، آیات آخرش به قول اهل دل گذشته کشنده است. آیاتش یا آیش اینه: و کانو یدعون الی السجود فلا یستطیعون. اینا رو دعوت میکنن که فقط یه دونه سجده انجام بده، یه دونه، نمیتونن. فلا یستطیعون، و کسی که یه عمری تو دنیا سجده نکرده، روحیه یه سجده کردن درش کشته شده، حالا قیامت بهش میگن یه دونه سجده بکن، نمیتونه. انگار کمر نداره، استخون نداره، مفصل نداره، بدن در قیامت لمس حرکت مثبت نداره، حرکت سجودی نداره. البته زبون اینا در قیامت بازه که از مفهوم مخالف آیه سوره آل عمران استفاده میشه، همش ناله میکنن اینا و خدا رو صدا میکنن برای این که به دادشون برسه. پروردگار میفرماد: ولا یکلمهم الله یوم القیامه. مس جوابشون رو نمیدن، هر چی ناله میزنن جواب منو نمیشنون، چون در دنیا هر چی من دعوتشون کردم دعوت منو جواب ندادن. خب این سفره، ان القرآن معدبت الله، پهنه برای کل، یعنی به یه نفرم نگفته حق نداری بیای سر این سفره، سفره پهنه. فرعونم میتونست بیاد سر همین سفره وحی الهی که اون وقت قرآن نبود، اون وقت تورات بود، میتونست آیه روش عنایت کنید. تو سوره مبارکه طه‌هاست، کوه طور، موسی بن عمران به نبوت انتخاب شده و از خدا درخواست کرده به من یک کمک بده. این درخواست درخواست مثبتیه. خداوند فرمود من برادرت هارون رو کمکت قرار میدم برای تبلیغ دین. این آیه هم نشون میده که به هر شکلی که برای تبلیغ دین میتونین از مردم کمک بگیرین بگیرین، مردم پول بدن، مردم بیان، مردم بچه هاشونو بفرستن، مردم بیان خودشون امر به معروف و نهی از منکر کنن، معلوم میشه اینجور کمک گرفتن ها مثبته. خدا هم بهش نگفت یه نفری برو من پشتوانه تو هم، پشتیبان تو هم، همه جا کمکت میکنم، اینو بهش نگفت. خودش درخواست کرد که هارون اخی برادرم و کمک و وزیر من قرار بده، خدا هم قرارش داد. فرمود اذهبا الی فرعون، هر دوتون برید به طرف فرعون، انه تقا، با تین دستدار و قین تگا ایشون از همه حدود خدا تجاوز کرده. انهو تگا، یعنی هر کی از حدود خدا تجاوز بکنه طغیانگره. طغیانگر یعنی از همه مرزبندی های خدا خارج شدن، خارج شده. این حرامه، میگه برو بابا خدا پدرتو بیامرزه، دلت خوشه. حرام، حرام یعنی چی؟ این طغیانه. این بده، برو خدا روزی تو حواله جایی دیگه بکنه. بد یعنی چی؟ این طغیانه. زکات مال تو بده. کی گفته من برم تو آفتاب جون بکنم بعد بیام این مقدار گوسفند یا شتر یا گندم یا جو یا مویز یا طلا یا نقره بدم به این و اون؟ این طغیانه. شما دوتاییتون برید طرف فرعون. انه طغی، این یک، او طغیان کرد. اما شما دوتا که به فرعون رسیدید، وظیفتون در تبلیغ دین اینه: و قولا له قولا لینا، داد نکشید، فریاد نزنید، با صدای بلند باهاش حرف نزنید. قولا له قولا لینا، آرام نرم باهاش حرف بزنید. خب مهم این بخش آیه است: لعله یتذکر او یخشا. میتونه، اینو دقت بفرمید، معنی لعله یتذکر و او یخشا اینه میتونه بیاد سر سفره وحی و قوانین من و حلال و حرام من بشینه استفاده کنه. یتذکر و انفهمی دراد، اهل توجه بشه. میتونه چون در دنیاست، اگه در آخرت باشه نمیتونه، ولی چون در دنیا سیاست زکر و او یخشا، یا دلش بلرزه، دلش تکون بخوره و از کارایی که کرده حراس پیدا بکنه و از فرعون بودن برگرده، بشه یه آدم متدین مؤمن. میتونه. پس خدا به موسی میگه من فرعون رو هم نمیگم حق نداره سر این سفره بشینه، نه، حق داره. و شما دوتا رو میفرستم دعوتش کنید سر این سفره بیاد قرار بگیره. میتونه، همه میتونه، همه. یک کسی بود در یه منطقه حکومت داشت، این خب هر حاکمی برای جای زندگی خودش قصر درست میکنه، کاخ درست میکنه. یه شبی اومد بخوابه، دیدن رو پشت بون صدا میاد، که دیر وقتم بود، همه خواب بودن، اومد لب پنجره ببینه پشت بون کاخ چه خبره. دید یه سه چهار تا اومدن رو پشت بون، حالا از کجا اومدن معلوم نی، دارن به همدیگه میگن که ما که تا روی این پشت بون اومدیم، از اینجا هم حرکت کنیم بریم طرف آسمون. یکیشون گفت من دیوونه این، نمیشه با آسمون را مال اومدیم رو پشتمون را پله اومدیم از نردبون اومدیم از پشت دیوار پا گذاشتیم رو این آجرا اومدیم بالا. نمیشه. اون سه چهار تا دیگه گفتن چرا نمیشه؟ همین جوری که این حاکم تو این قصر روی تخت این حکومت دنبال سعادت میگرده و فکر میکنه با این کاخ داشتن و قصر داشتن و ثروت داشتن به سعادت میرسه، چرا نمیشه ما به آسمون برسیم؟ این حاکم حس کرد که اینا دوز نیستن، اینا برای بیداریش اومدن. تا صبح خوابش نبرد، اونا هم رفتن. صبح که بیدار شد بدون اینکه به افراد خبر بده، گزارش بده، با یه لباس معمولی اومد بیرون از اون کاخ و از اون ثروت و از اون مکنت و از اون جاه و از اون جلال. اومد اینجور که در کتابا دیدم رسید به منطقه ترابلس در همین منطقه شامات. خیلی موی سر و صورتش بلند شده بود، اومد توی سلمونی نشست برای اصلاح سر و صورتش. یه کسی هم اونجا بود، دیدش که یه عجب آدم آرومه، آدم سربزیریه. آروم که نبود، آرومش کردن. سربزیر که نبود، با یه نهیبی که قبول کرد سربزیرش کردن. بهش گفتش که آقا شما کارگری میکنی؟ گفت بله. گفت کار سلمونی تموم شد، پشت دنبال من بیا. گفت چشم. پولم که نداشت، مجبور رو داره کارگری بکنه، یه نون و پنیری بخوره صبح، یه آبگوشتی بخوره صبح. کاخ رو رها کرده، خزینه رو رها کرده، اون همه پول و طلا و جواهر رو رها کرده، ها نون نداره بخوره. یعنی آشتی کردن با خدا گاهی هزینه برداره. اینجور اومد، یه باغ 30,000 متری بود. بهش گفت باغبون من مرده یا رفته، اینجا میتونی کار بکنی؟ گفت بله. گفت تو باغبان اینجا باش. گفت چش. یه حقوقی هم بهش میداد، به قول ما حقوق بخور و نمیر. یه 6 ماه که گذشت، یه روز صاحب باغ با 7-8 اومدن تو باغ، فرش انداختن و نشستن و به این حاکم دیروز و باغبون امروز گفت انگور شیرین بیار. رفت و یه ظرف انگور رو برد، یکی دو تا دونش رو خوردن، ترش بود. باغبون رو صدا کرد، صاحب باغ گفت من بهت نگودم انگور شیرین بیار، برو انگور شیرین بیار. رفت یه ظرف دیگه انگور رو برد، یه کمی نرسیده بود و ترش بود. گفت تو 6 ماه اینجایی، چیکار نمیدونی کدوم کنده انگور شیرینه کدوم شیرینی؟ گفت نه والا، چون 6 ماه پیش تو با من قرار دادی، قرار بستی من باغبان باشم نه باغخور. من باغتو میپام، باغتو نمیخورم. من اصلا اینجا میوه شیرین و ترشو نمیدونم کدومه، چون تو 6 ماه پیش به من گفتی بیا اینجا باغبونی کن نه باغخوری. این بیداریه، این بیناییه، این فهم. ولی برای فهمیدن باید سر این سفره قرار گرفت. قرآن احدی رو هم خدا استثنا نکرده که به کسی بگه تو حق نداری بیای سر این سفره. ان القرآن معدبت الله. بدبخت چقدر زیاد، خوشبخت چقدر کمه. خوش به حال شما. واقعا برادران این مدتی که از عمرمون مونده، خواهران خودمونو بپاییم، بپاییم خوابمون نبره. اگه خوابمون ببره همه چی رو از یاد میبریم. بپاییم فقط. این نصیحت قرآنه، علیکم انفسکم، خودتونو بپاییم. این آیه قرآن. مکن کاری که پا بر سنگت آیو، جهان با این فراخی تنگت آیو. چو فردا نام خانان نام خانم، تو نام خود ببینی ننگت آیو. تو تمام تاریخ گذشته چنین اتفاقی نیفتاده که بچه 3 ساله با عاطفه رو با سر بریده آرامش کنم، ولی این اتفاق در این امت افتاد. وقتی سر و بغل گرفت یا شب افغان شبی یا سحر آه سحری، می کند زندو یکی در دل جانان اثری. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم. بابا به هوای سر کویت بزنم بال و پری. آنچه خود داشتم اندر سر سودای تو رفت، حالیا بر سر راحت منم و چشم تری. آنقدر حلقه زدم بر در درگاه خدا تا به روی دلم از لطف گشودن دری. در هوای تو به بی پا و سری شهره شدم، یافتم بر سر کوی تو عجب پا و سری. بابا من 3 تا سوال ازت دارم. من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من که بابا حالا وقت یتیم شدنم نبود. هم به من بگو تو این سن 3 سالگی کی منو یتیم کرد؟ من الذی قطع وریدم، به من بگو کی سر تو از بدن جدا کرد؟ من الذی خذب شیبان، هم به من بگو این محاسن تو کی به خون سرت رنگین کرد؟ اگر دست پدر بودی به دست، چرا اندر خرابه می نشست؟ هم به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این هر دو یکی بودی چه بودی؟